بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله 29 اینطور می فرمایند: لو کان حق الغیر فی ذمته لا عین ماله لا محل للخمس بل حین ازن لو علم مقداره ولم یعلم صاحبه حتی فی عدد محصور تصدق بذالک المقدار عن صاحبه بإذن الحاكم الشرعی او دفعه الیه و ان علم صاحبه فی عدد محصور فالاقوى الرجوع الی القرآن. تا دنباله مسئله که دنباله داره عرض می شود که این تقریبا به عنوان مقدمه بیان موضوع مسئله است و کاملا هم دارای اهمیت. مقدمه این است که ما حلال مختلط به حرام را که شروع کردیم و عرض کردیم یکی از امور متعلقه خمس و ایشون به عنوان هفتمین امر متعلق خمس ذکر کردند و حتی نظر خود ایشون این بود که مصرفش هم با مصرف سایر امور متعلقه خمس فرقی نمی کند علل اصح، ولو اینکه ما احتمال فرق دادیم و گفتیم در اینجا احتمال تصدق هم مطرحه، ولی حالا به حکمش کاری نداریم، گذشتیم از حکم. ولی در موضوع مسئله ما سه تا عنوان داریم که این سه عنوان نباید با هم مخلوط بشه. یک عنوان که بحثش گذشت حلال مختلط به حرام بود. حلال مختلط به حرام یعنی یک مال حلال خارجی که با حرام خارجی اختلاط پیدا کرده باشد. کلمه اختلاط اصلا مربوط به خارج، اختلاط در خارج حاصل می شود، مال حلال و حرام در خارج با یک دیگر اختلاط پیدا می کنند که این هم فروضش رو ذکر کردیم و هم مسئله تعلق خمس رو به این ذکر کردیم. لکن این یک عنوان حلال خارجی که با حرام خارجی با یک دیگر مختلط می شوند و قابل جدا کردن و تمییز هم نیست. این یک عنوان. نقطه مقابل این عنوان که هیچ با خارج ارتباطی نداره، اونجاست که یک حقی در ذمه انسان ثابت بشود، مثل اینکه انسان دینی بر عهده‌اش ثابت باشه که هیچ هم ارتباط به خارج نداره، دینی بر عهده او ابتداءً بدون ارتباط با خارج بر ذمه انسانه. این نقطه مقابل حلال مختلط به حرامه، که حلال مختلط به حرام تمام خصوصیاتش به خارج ارتباط داره، اما دینی که بر عهده انسان ابتداء آمده هیچ گونه ارتباطی به خارج نداره. مثل اینکه پولی رو قرض کرده باشه، این قرض مستلزم ثبوت دین شده بر عهده این شخص، بدون اینکه یک مسئله خارجی مطرح باشه. ما از این تعبیر میکنیم به حقی که ابتداءً بر عهده انسان ثابت میشود. اینم یک عنوانه. یک عنوان دیگری داریم که در کلام ایشون هم تقریبا اشاره‌ای به این عنوان نشده. او عنوانی است که برزخ بین این دو عنوانه، یعنی اول یک خارجیتی بوده، بعد اون خارجیت تبدل به عهده پیدا کرده و تبدل به ذمه پیدا کرده. مثال روشنی که برای این هست، درست این بحث رو دقت بفرمایید، مثال روشنی که برای این فرض برزخی وجود داره، مثال این است که اگر کسی همون حلال مختلط به حرام خارجی رو عمدن همش رو اتلاف کرد، یک مالی در دستش بود، یک عین خارجیه‌ای در دستش بود، یک خروار گندم در اختیارش بود که یک قسمت حلال بود و یک قسمت حرام بود، حالا عمدن تمام این یک خروار گندم رو ریخت توی دریا و اتلاف کرد. خب حالایی که اتلاف کرده، قاعده اتلاف نسبت به اون مقدار مال حلالی که مربوط به خودشه اون دیگه کاری نداره، او دیگه روی الناس مسلطون علی اموالهم یک تصرفی بوده در مال خودش انجام داده بدون اینکه تبدل به ذمه و عهده‌ای تحقق پیدا کرده باشه. اما خب بحث این است که این یک خروار گندم یک قسمتش حرام بوده و فرضم این است که این مال حرام رو حالا قدر مسلمش عمدنم اتلاف کرده، مقتضای قاعده اتلاف این است که زمان در اینجا تحقق داره، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، هیچ کمبودی نداره که اینجا را شامل بشود، این مال غیر رو اتلاف کرده و زمان متعقب این اتلاف مال غیر تحقق پیدا کرده. این رو ما ازش اینجوری تعبیر میکنیم، میگیم حقیست که بر ذمه این آمده اما نه ابتداءن، ابتداءن حلال مختلطه به حرام بوده، لکن چون این حلال مختلطه به حرام رو اتلاف کرده به مقتضای قاعده اتلاف زمانی بر عهده این آمده و عهده‌ای پیدا کرده، لذا بالواسطه حقی بر ذمه این ثابت شده. پس ما سه تا عنوان داریم: حلال مختلط به حرام خارجی که همونی بود که تا به حال بحث می کردیم، مالی که ابتداءن بدون واسطه بر ذمه آمده باشد و بر عهده انسان ثابت شده باشه، مثل اینکه دینی داشته باشد بدون اینکه خارج در این دخالتی داشته باشه. سوم که حالت برزخی بین این دو صورت رو داشت، اونجایی بود که اول خارجیت در کار بود لکن به واسطه ائتلاف تبدل به مثل و قیمت پیدا کرد، لکن فی العهده و فی الذمه. حالا این مسئله رو ایشون دیگه متعرض نشدن، ولی لازم این رو اول متعرض بشیم بعد وارد بحث ایشون بشیم. اینجا که عرض کردم که مثال روشنش اینه، مال مختلط به حرام را اتلاف بکند عمدن همش رو، همه مال حلال مختلط به حرام رو ریخت توی دریا، ریخت توی چاه. خب قاعده اتلاف نسبت به قسمت حلالش که نقشی نداره، برای اینکه موضوع قاعده اتلاف من اتلف مال الغیره، اما نسبت به مال حلال اون که نقشی ندارد قاعده اتلاف. حالا اینجا بحث در اینه که خب این قبل از آنی که این یک خروار گندم حلال مخلوط به حرام رو به دریا بریزد، تکلیفش این بود که اگر خمس این مال رو می پرداخت، چون حلال مختلط به حرام متعلق خمس بود، بقیه مال برای او تعبدن حلال می شد و شارع می فرمود که مانعی نداره که در بقیه مال تصرف بکند. اما این آدم که این کار رو نکرد، قبل از آنی که خمس این حلاله مختلط به حرام را بپردازد، آمد تمام این یک خروار گندم رو به دریا ریخت. حالا اینجا تکلیف چیه؟ دو تا احتمال اینجا وجود داره و هر احتمالی هم یکی از شخصیت‌های بزرگ علمی بهش قائل شدن. مرحوم شیخ اعظم انصاری قدس سره از ایشون نقل شده که در اینجا که این یک خروار گندم رو به دریا ریخت و همه مال حلال مختلط به حرام رو اتلاف کرد، الانم همون وظیفه قبلی رو داره. یعنی اگر اتلاف نمی کرد، خمسش رو که می پرداخت برای او دیگه هیچ مسئله ای نبود، چون حلال مختلط به حرام متعلق خمس بود. خب خمسش رو می پرداخت دیگه کار تمام می شد. شیخ اعظم انصاری فرموده که حالا خمس بپردازد، منتها در مثلیات مثلا مثلش رو بده، در قیمیات قیمت خمس رو بپردازه، چون اتلاف کرده. همین کفایت میکند. در حقیقت وظیفه تغییر نمی کند، همون تخمیسی که قبل الاتلاف ثابت بود همون تخمیس بعد الاتلاف هم ثابته. از شیخ انصاری این معنا نقل شده. لکن مرحوم محقق همدانی صاحب مصباح الفقیه قدس سره، ایشون فرموده که نه، اینجا دیگه مسئله خمس مطرح نیست. اگر میخواست خمسش رو قبل از اتلاف بپردازه مانعی نداشت، بقیه مال تطهیر میشد، اما اینکه این کار رو نکرده، این تطهیر نکرده، تزکیه نکرده مال رو اتلاف کرد، اینجا دیگه خمس به عهده اونیست. پس چی به عهدشه؟ همون حرام واقعی، همون حرام واقعی که فی نفس الامر هست، که حالا بعدم ما خصوصیاتشو ذکر میکنیم، صورش رو ذکر میکنیم، همون حرام واقعی به عهدشه. به مقتضای قاعده اتلاف، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن و هذا یصدق علیه انه اتلف مال الغیر و اتلف الحرام، پس ضامن این حرامه. چرا خمس رو اینجا مطرح بکنیم؟ بله، قبل از آنی که به دریا بریزه اگر میخواست این مال تطهیر بشه با خمس تطهیر میشد، اما این یه امر فرضیه، این فرض که تحقق پیدا نکرد، هنوز خمس نداده، حلال مختلط به حرام رو به دریا ریخت. لذا اینجا قاعده اتلاف جریان پیدا میکنه و حکم میکند که اون حرام واقعی به هر مقداری هست بر ذمه این شخص و بر عهده این شخص ثابته. بعض الاعلام قدس سره این نزاع بین شیخ انصاری و محقق همدانی رو مبتنی بر این جهت کردن، گفتن این دو وجه و این دو قول مبتنی بر این معناست که اصولاً در حلال مختلط به حرام، ولو اینکه ما خمس هم قائلیم، فرض کنید صدقه هم قائل نیستیم، میگیم همون طوری که معدن متعلق خمسه، کنز متعلق خمسه، حلال مختلط به حرام هم متعلق خمسه. لکن بحث در اینه که آیا بعد از آنی که در اصل تعلق خمس اینها اشتراک دارند و همه امور متعلقه خمس در اصل تعلق خمس یکیست، آیا در کیفیت تعلق خمس هم یکسانند یا کیفیت تعلق خمس بین این امور هفتگانه فرق میکنه؟ مثلا ما در معدن میگیم متعلق خمسه، و حالا یک قول که شاید قول اصح و مشهورم همین باشه این است که بعد از آنی که این مستخرج معدن معدنی رو استخراج کرد، این خمسش به نحو اشاعه ملک برای فقراء سادات و سهم امام، یعنی اینها به نحو اشاعه مالک خمسند، مثل اون کسی که میاد ابتداءن خمس یک زمینی رو به نحو اشاعه میخره. چطور ملکیت به نحو شرکت و اشاعه در خمس داره؟ خمس متعلق به معدن هم این طوره، خمس متعلق به کنز هم این طوره، خمس متعلق به قوس هم این طوره. اما آیا در حلال مختلط به حرام هم که ما تعلق خمس رو قائل هستیم به این کیفیت قائل هستیم؟ یعنی این حرف رو میزنیم که به مجردی که یک مال حلالی در دست یک کسی اختلاط با مال حرام پیدا کرد، این ارباب خمس در این مال حلال مختلط به حرام یک شرکت به نحو اشاعه پیدا می کنند، مثل اونطوری که در باب معدن و کنز و اینها ثابت بود؟ آیا این حرف رو میزنیم؟ یا اینکه نه، کیفیت تعلق خمس در این حلال مختلط به حرام با سایر امور فرق میکنه، ولو اینکه در اصل تعلق خمس اینها یکسان و مثل هم میمانند؟ اینجا این طوریه که اگر کسی مال حلال مختلط به حرام پیدا کرد، این طور نیست که به مجرد اختلاط حلال به حرام، مثلا سادات که ارباب خمسن، مثلا یک شرکتی قهری و خواه ناخواه در این مال پیدا می کنن، به طوری که مثلا اگر با معدن خمس نداده فرض کنید برود غسل بکنه و پولش رو صرف در غسل بکند، خب اشکال میکنن در صحت این غسل، برای اینکه میگن این پول مال این نیست، همش که اختصاص به این نداره، این خمسش مربوطه به صاحبان خمسه. آیا در حلال مختلط به حرام هم اینطوره؟ یا اینکه واقعیت مسئله اینه که در حلال مختلط به حرام اگر بخواهد صاحب این مال حلال مالش تطهیر بشه و تزکیه بشه، اون هم با یک تعبد شرعی، راهش این است که خمس بده. اما اگر خمسشو نداد، کسی شریک نیست در این مال الا همون صاحب واقعی اون مال حرام، که چه بسا صاحب واقعی اون مال حرام یک آدم ثروتمندی باشه که اصلا استحقاق خمس هم به هیچ وجه نداره، یه آدم متموله به تمام معناییست که مستحق خمس نیست، یا به واسطه این که اصلا سید نیست مثلا تا استحقاق خمس داشته باشد. پس خلاصه بعض الاعلام این خلاف بین شیخ انصاری و محقق همدانی رو مبتنی بر این دو وجه کرده، فرموده اگر ما در حلال مختلط به حرام همون کیفیت تعلق خمسش رو مثل سایر امور متعلقه خمس قرار بدیم، مسئله شرکت و اشاعه و حق ساده و امثال ذلک رو پیش بکشیم، نتیجه این می شود که این یک خروار گندم حلال مخلوط به حرام را که خمسش مربوطه به ساده بوده، یعنی سیدا، و ملک فعلی اونها بوده، این آمده تلف کرده و توی دریا ریخته، حالا هم ضامن همون خمسه. چیزی رو که خمس بهش متعلق بوده و ملک ساده و ارباب خمس بوده، این به واسطه اتلاف از بین رفته، همون مقدار به عهده این ثابت شده. لذا الان هم غیر از مسئله تخمیس، به قول شیخ انصاری چیز دیگری بر عهده این ثابت نیست. اما اگر اون احتمال رو ما بدیم که تقریبا اقرب هم همون احتماله، و اون این است که کیفیت تعلق خمس به حلال مختلط به حرام مغایر با کیفیت تعلق خمس به سایر امور متعلقه خمسه، اینجا شرکت خمسی مطرح نیست، اشاعه مطرح نیست. عرض کردم ممکنه اون صاحب حرام اصلا سید نباشه، یا اگر سیدم باشه سید مستحق خمس نباشه، حرام مال یک آدم پولداره. اینطور میشه، میگیم تا قبل از آنی که این مال مختلط به حرام رو که شارع یک راهی برش باز کرده بود که اگر بخواهد اون قسمت مهم مالش تحلیل پیدا بکنه و تزکیه بشه، خمسش رو بپردازد، این نپرداخت، این کار رو نکرد، نیامد خمسش رو بپردازه. خب حالا این مال رو هم ریخت روی دریا، تلف شد. پس در حقیقت تا اون زمانی که حلال مختلط به حرام بود که لم یتصدى لاداء خمسه، این متصدی نشد که خمسشو بپردازه تا مال بقیهش حلیت پیدا بکند و تزکیه بشه. وقتی هم که اتلاف شد این مال، دیگه ما حلال مختلط به حرامی نداریم که خمسشو بپردازه. روایت میگه حلال مختلط به حرام خمس داره. الان که گندم ما رو توی دریا ریخت، حتی مال خودش رو، دیگه ما حلال مختلط به حرام نداریم که موثقه عمار بگه یکی از امور متعلقه خمسه. شیخ بزرگوار و محقق همدانی رو بعض الاعلام مبتنی بر این مسئله کرده و اون چه که ما سابقا احتمال دادیم و عرض کردیم، گفتیم اصلا در حلال مختلط به حرام خمس اونجوری وجود نداره، بلکه در موثقه سکونی داره، تصدق به خمس مالک. ولو اینکه در بعضی از نقلها داشت اخرج خمس مالک، ولی تمام مصادری رو که خود صاحب وسائل نقل کرده، در همه اونها مسئله تصدق به خمس مالک درش وجود داره. در یک نسخه ای از نسخ تهذیب داره اخرج خمس مالک، اما اونی رو که صاحب وسائل به چند طریقم روایت رو مرسلن و مسندن نقل کرده، از مفید، از محاسن برقی، از صدوق و امثال ذالک، همه اینها تصدق به خمس مالک بود. خب اگر ما تصدق رو بگیم، اینجا دیگه به طریق اولا حرف مرحوم محقق همدانی روشن‌تر میشه، برای اینکه در این تصدق که مسئله شرکت رو کسی احتمال نداده، این یک صدقه ای نیست که کسی بگوید که اون کسی که به این صدقه میرسد شریک در این ماله به نسبت خمس این مال. در صدقه اینجا کسی قائل به شرکت نشده. خب اگر این مال حلال مختلط به حرام اتلاف شد و در دریا ریخته شد، دیگه چه وجهی داره برای اینکه ما مسئله تخمیس رو در اینجا پیش بیاوریم؟ بلکه باید بگیم همون حرام واقعی، منتها اون صوری داره که بعدن ما صورش رو در اون فرض مقابلش هم ذکر میکنیم و اونجا میاد، باید معامله همون حرام واقعی با او بشه، دیگه مسئله خمس مطرح نیست. پس اونی که به عنوان مقدمه شروع این مسئله لازم بود ذکر بشه و ایشون هم اینجا ذکر نکردند، این بود که ما سه تا عنوان داریم، بین این سه عنوان اختلاط نشه. یک عنوانش قطعاً داخل در ادله خمسه و او حلال مختلط به حرام خارجیه، و یک قسمتش مسلم در ادله خمس وارد نیست که باید احکام فروض و سورش رو در این مسئله انشاءالله بخوانیم. او اونجاییست که حقی که بر عهده انسان میاد ابتداءً بر عهده انسان آمده باشه، بدون اینکه حلال مختلط به حرامی در اینجا نقش داشته باشه. دینی به عهده او آمده، قرضی کرده، حالا این صوری داره، یه وقت میدونه از کی قرض کرده، یه وقت نمیدانه، اونجام که نمیدانه یه وقت مردده بین عدد محصوره، یه وقت عدد غیر محصوره، یک وقت مردده بین اقل و اکثره، یک وقت عرض می شود که 5 صورت تقریبا در این مسئله ایشون ذکر می کنن که انشاءالله بعدا عرض می کنیم. حالا این مسئله ای که ما می خواهیم درش وارد بشیم، اون فرض حلال مختلط به حرام خارجی ازش بیرونه که بحث کردیم، اما این دو فرض دیگر این داخل در این مسئله است. همین نظر مرحوم محقق همدانی در این مسئله اختیار میشه و موضوع مسئله رو داخل میکند در این مسئله 29 و فروضی که در اینجا تصور میشود، احکامی رو که در اینجا ذکر میکنن همه درش نقش داره. عمده مطلب و نظر من این بود که این 3 عنوان با هم مخلوط نشه و اون اختلاف بین مرحوم شیخ و محقق همدانی هم روشن بشه و روشن بشه که حق با محقق همدانیه، مخصوصا اگر در حلال مختلط به حرام ما قائل به تصدق بشیم، ولو اینکه تصدق به خمسه، اما قائل به خمس در ردیف سایر امور متعلقه للخمس نشویم. این حالا موضوع مسئله ما مشخص شد تا انشاءالله فروضش رو فردا عرض می‌کنیم.